شمشیدیان هستم از استان زیبای چهارمحال و بختیاری. پدر جان سلام.
سلام سلام.
حال شما خوبه؟
سلامت باشی، خسته نباشی.
خیلی ممنون، خدا قوت.
سلامت باشی، خیلی ممنون.
خودتون معرفی میکنید؟
بله، من نعمت‌الله از روستای چهارمحالم.
بله، پدر جان چند سالتونه؟
64-65 سالم است.
شغلتون چیه؟
شغل ما هم کشاورزی بید، دامداری بید، اشایر بیدیم، کوز میکردیم، رهیم خوزستان یا این چهارمحال. همینا ادامه داریم. الان دیگه نتریم اشعاری بکنیم، روستا شدیم، یک کشاورزی کنیم.
پدر جان من میخوام برگردیم به قدیم ها.
بله.
اون زمان هایی که کنار بزرگتراتون بودین چطوری میگذروندین؟
میگذروندیم جایی که رفتیم، مثلا دور هم نشستیم، کرسی نهان، اشعار بودیم، جمع بودیم دور هم صحبت کردیم ز سرگذشته ها، ز همه اینا.
مثلا تو این دوره همنشینی یا چی میگفتیم؟
مشغول بودیم، صحبت کردیم، مسئله گفتن، شاهنامه خواندن، عرض کنم ز همین صحبت های بزرگ بزرگم گفتن، اگه ای توری برین، او توری بیاین، گذرتون خوب باشه.
گوش میکردیم؟
آه گوش میکردیم، بله بله بله.
مثلا یکی از مسئله که میگفتن برامون بگیم، مثلا چی میگفتن بهتون؟
گفتن ای مسرا بزرگا گفت ار گپی نداری بنشین زیر سایه برد گپ.
یعنی چی؟
یعنی بزرگ خوبه، بزرگ دستور ده، یعنی بزرگتران احترام بکنن، سلام بکنن، احترام سون بکنن.
این مسئله رو برای چی براتون میگفتن؟
این مثلا نگو که زندگی استفاده بکنن، به همین خاطر زندگی، به همین خاطر که ما کوچیک بودیم اونم بزرگ بودن، اما هم گوشی کردیم.
هنوز هم این دوره همنشینی ها رو دارین؟
بله بله، هم باز هر شاویه جا نشینیم دور هم صحبت کنیم، این منزل به اون منزل میمویرن ایور اوور. بله
زنده باشین پدر، انشالله خدا سلامتی بهتون بده، سایه شما با سر بچه ها باشه، نوه ها باشه.
خیلی ممنون، دست در نکنم.
پدر جان مزاحمتون نمیشم، خدا حافظ شما.
دست در نکنم، خیلی ممنون خواهر، خیلی ممنون.
شب آرامی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. ممنونم که همراه ما بودید و خدا نگهدار.
بله خیلی خیلی ممنونم از سرکار خانم جمشیدیان، همکارمون در صدای مرکز چهارمحال و بختیاری، به خاطر تهیه این گزارش و ارسال اون. و اما نزدیک میشیم به ثانیه‌های پایانی برنامه و کم کم باید جمع‌بندی کنیم. از محضر شما شنوندگان عزیز خداحافظی بکنیم. خیلی خیلی ممنونم که همراهی فرمودید. من خیلی سریع عرض بکنم که بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی روز پنجشنبه با ورود سامانه بارشی جدید، کشورمون از غرب کشور و شمال غرب متاثر خواهد شد و شاهد بارش باران و برق خواهیم بود. بس دوستانی که در نواحی کوهستانی قصد تردد دارن، انشالله تجهیزات زمستانی به همراه بردارن. خب استاد رضوانی عزیز، پایان برنامه است و میخواییم حسن ختام برنامه امشب ما ابیاتی از شاهنامه حکیم طوس باشه و دیگه کم کم با شنوندگانمون خداحافظی کنه.
در خدمتونیم. به نام خداوند جان و خرد، کز این بر سر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جان، خداوند روزی دهنده رهنما، چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده تن مباد، اگر سر به سر هم پی کشتنده ای از آن به که کشور به دشمنده ای میداد.
خیلی ممنون استاد، دم شما نفس شما گرم. خیلی ممنون که امشب هم شنیدید چپهای ایران رو خانم کلباسی از اصفهان و همینطور خانم سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی. دوست عزیزی که از نکو آباد با ما تماس گرفتید و همه شنوندگانی که به ما پیام دادید و نتونستیم پیام هاتون رو بخونیم، خیلی خیلی ممنون. دم همتون گرم، دوستتون داریم. مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. شب بخیر از یاسوج. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
0.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم
می‌تونید بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان. بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
محترم شنوندگان سرم ارتلی هموطنان هر یه در چه اردبیل رادیو سینان همراهسوز آموز خدمتتون سلام عرض لیوخ با وقت دوست خیروسون برنامه رو زروز و دوام لانازخ و تقدیم اولی چطاب شبون مالی برنامه
کتاب شب با نام و یاد خدا عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان عزیز و با وفای برنامه کتاب شب. در شبهای گذشته 5 قسمت از رمان سایه بازی نوشته جورج سیمنون رو با ترجمه رامین آذربهرام شنیدید. کمیسر مگره مشغول تحقیق درباره قتل موسیو کشه است. کشه در محل کارش به قتل رسیده و پولهای گاوصندوقش دزدیده شده. در وصیت‌نامه کشه ذکر شده که ثروتش میان 3 زنش تقسیم بشه. زنی که سالها پیش از او جدا شده و با موسیو مارتن ازدواج کرده، همسر دومش که کشه با او زندگی می کرده و نینه دختری که کشه مخفیانه با او ازدواج کرده. کشه از همسر اولش پسری داشت که بیکار بود و خرج زندگیش رو از کشه می گرفت. اما 2 روز بعد از کشته شدن کشه پسرش هم خودکشی می کنه. مدتی بعد پولها در رودخانه سن پیدا می شه. کمیسر به موسیو مارتن مشکوکه، چرا که به گفته خودش شب کشته شدن کشه کنار رودخانه قدم میزده. حالا از شما عزیزان دعوت میکنم آخرین قسمت از رمان سایه بازی نوشته جورج سیمنون رو با ترجمه رامین آذربهرام بشنوید. همه چیز از ایستگاه ژومون شروع شد. ساعت 11 شب بود. ماموران گمرک مشغول واگن‌ها بودند. مسافرانی که وسواس داشتند چمدان‌هایشان را با عجله باز کرده محتویات آنها را روی صندلی پهن می‌کردند. مردی با چشمان نگران در کوپه‌ای از یک واگن درجه 2 نشسته بود. چمدانش نمونه‌ای از نظم و دوراندیشی بود. برای تمیز نگه داشتن پیراهن‌ها آنها را در کاغذ پیچیده بود. یک 2 جین سراستین آماده، لباس‌های راحتی تابستانی و زمستانی، یک ساعت شمعدار و یک جفت کفش در چمدان بود. معلوم بود که زنی چمدان مرد را برای سفری طولانی بسته. وقتی مأمور کنترل پاسپورت به کوپه او رسید، مرد گفت: ببخشید، مرز بلژیک دقیقاً از کجا شروع میشه؟ مأمور گفت: اون چراغا رو که کنار حصار بشمارین، سومی از دست چپ، مرز اونجاست. حالا میتونم پاسپورتتون رو ببینم؟ مرد پاسپورتش رو به مأمور داد. مأمور نگاهی به آن کرد و گفت: موسیو ادگار مارتن. کمی به چهره مرد نگاه کرد و گفت: لطفاً دنبال من بیاین موسیو مارتن. مارتن با نگرانی چمدان سنگینش را برداشت، از قطار پیاده شد و همراه مأمور به ایستگاه رفت. او را به اتاقی تاریک فرستادند. تنها یک لامپ سبز رنگ در آن روشن بود که آن هم انقدر به سطح میز نزدیک بود که فقط چند برگ کاغذ روی آن را روشن میکرد. چیزی در انتهای اتاق حرکت میکرد. صدای دوستانه گفت: شب بخیر موسیو مارتن. هیکل بزرگ کمیسر مگره از دل تاریکی بیرون آمد. کمیسر گفت: لازم نیست چمدونتون زمین بذارین. ما با همین قطاری که الان وارد ایسکا شد برمیگردیم پاریس. این بار دیگر تردیدی در کار نبود. مارتن که همچنان چمدانش را در دست داشت بی صدا گریه کرد.
کاراگاهی که به مراقبت از ساختمان محل قتل کشه گمارده شده بود چند ساعت قبل به مگره تلفن کرده بود. کمیسر، مظنون قصد فرار داره. با یه چمدون از خونه خارج شد و یه تاکسی به مقصد گاردونورد گرفت. کمیسر هم گفته بود بذار بره، حواست به زنش باشه که تو خونه است. مگره برای همان قطاری که مارتن در آن بود بلیط گرفت و در کوپه کناریش به سفر ادامه داد. بالاخره در ایستگاه ژومون مارتن را متوقف کردند. حالا هر دوی آنها در یک کوپه رزرو شده به پاریس برمیگشتند. به مارتن دستبند نزده بودند. او آشفته روی صندلیش نشسته بود. مگره با پیپی که بین دندانهایش گرفته بود گوشه‌ای کس کرده بود و هیچ حرفی نمی‌زد. مارتن چندین بار دهان باز کرده بود اما جرأت نکرده بود حرفی بزند. مگره هیچ توجهی به او نداشت. دست آخر مارتن با صدای ضعیف گفت من بودم که مگره فقط دود می‌کرد. مارتن گفت امیدوار بودم بتونم از مرز رد بشم. نوعی پیپ کشیدن وجود دارد که هر تماشاگری را عصبی می کند. در هر پک لبها با صدای خفیفی از هم باز شوند و دود به عوض جلو رفتن به آهستگی پخش می شود و به صورت ابری اطراف صورت را فرا می گیرد. مگره به همین صورت پیپ می کشید و سرش با تکانهای موزون قطار به چپ و راست حرکت می کرد. مارتن به جلو خم شده بود. دستهایش درون دستکش به طرز ترحم‌آوری کشیده شده بودند و چشمانش حالتی تبالود داشتند. فکر میکنین خیلی طول بکشه؟ اگه اعتراف کنم اینطور نمیشه، درسته؟ من به همه چی اعتراف میکنم. چگونه توانسته بود بر اعصابش مسلط شود و آرام باشد؟ احتمالاً فشار عصبی زیادی را تحمل میکرد. خواهش میکنم به من کمک کنین. ولی کاراگاه از جای خود تکان نمیخورد و فقط مارتن را نگاه میکرد. مارتن ادامه داد کوشه منو غافلگیر کرد. انگار داشت برای مردی ناشنوا حرف میزد. مگره پیپش را دوباره پر کرد و پرسید کبریت داری؟ مارتن با دلخوری گفت خیر، سیگار نمیکشم. همسرم از بوی توتون خوشش نمیاد. کمی سکوت کرد و دوباره ادامه داد توی روزنامه ها خوندم که یکم از پولا توی رودخونه پیدا شده. واقعا نمیدونم چرا این کارو کردم. وقتی پولا توی جیبم بود احساس میکردم همه توی خیابون به من خیره شدن. واسه همین اونا رو پرت کردم توی رودخونه. میدونم. باید همون اول که شما رو دیدم اعتراف میکردم. ولی جرأت نکردم. مارتن ساکت شد و با تعجب به همسفرش نگاه کرد. مگره با چشمان نیم بسته و دهانی باز مثل گربه سیر و چاق لم داده و خوابش برده بود. قطار در فاصله بسیار دور از سالن اصلی ایستگاه توقف کرد. مگره و مارتن پیاده شدند. مدتی طولانی منتظر ماندند تا یک تاکسی از راه برسد. مارتن که از نگه داشتن چمدان سنگینش خسته شده بود پرسید منو میبرین زندان؟ آنها 5 ساعت را با هم در قطار گذرانده بودند و مگره بیش از چند جمله به زبان نیاورده بود. یک تاکسی توقف کرد. مگره گفت میدون ورژ شماره 61. مارتن با التماس گفت فکر میکنین لازمه بریم خونه ما؟ و در حالی که سوار ماشین میشد با خود زمزمه کرد توی اداره همکارام راجع بهم چی میگن؟ حتی وقت نکردم خبر بدم. وقتی جلوی آپارتمان مارتن رسیدند مگره گفت زود باش در باز کن. صدای چرخش کلید در قفل بلند شد. مارتن در را باز کرد، کمی تعلل کرد و بعد با صدای بلند گفت منم، با کمیسر مگره. وقتی هر دو وارد خانه شدند مارتن در را بست و آهسته به مگره گفت این قضیه ربطی به همسرم نداره، مگه نه؟ وضعیت اونو که میدونین، حال رویش به هم ریخته است. جرأت نکرد به اتاق خواب برود. چمدانش رو روی صندلی گذاشت و گفت میرم یکم قهوه درست کنم. مگره در اتاق خواب را کوبید و پرسید مادام مارتن، میتونم بیام تو؟ جوابی نیامد. کمیسر در را فشار داد و آن را باز کرد. مادام مارتن که بی حرکت در رخت خواب دراز کشیده بود، سرش را از روی بالش بلند کرد و به او خیره شد. از اینکه مزاحمتون شدم معذرت میخوام. شوهرتون رو به خودم آوردم. ایشون بی جهت ترسیده بودن. مارتن پشت سرش ایستاده بود. مگره حضورش را حس میکرد ولی خودش را نمیدید. صدای فریاد زن دیوانه از آپارتمان بغلی به گوش رسید. مگره فهمید باز هم ماتیلده پیر برای استراق سم بیرون آمده و خواهر دیوانه‌اش را تنها گذاشته. مارتن وارد اتاق شد. طوری به همسرش نگاه میکرد که پیدا بود تقاضای بخشش دارد. چشمان خاکستری زن با نگاهی سرد و بی‌ترحم به او دوخته شد. مارتن منمن کنان گفت توی ایستگاه ژومون اگه یه دقیقه بیشتر مهلت داشتم الان بلژیک بودم. جمله‌ای، کلمه‌ای، صدایی لازم بود تا خلایی که اطراف آنها را گرفته بود پر کند. خلایی آنچنان ملموس که گویی صدای هر یک از آنها درون غاری میپیچید و انعکاس میافت. اما هیچ کس حرفی نزد. زن و شوهر با نگاه‌های محزون و مضطرب چند کلمه ادا کردند و بعد سکوتی که چون مه نفوذناپذیر بود بار دیگر آنها را در کام خود فرو برد. با این حال اتفاقی در حال وقوع بود، اتفاقی آهسته و بی سر و صدا. دستی که داشت از زیر پتو بیرون می آمد و با حرکتی پیوسته طرف بالش می خزید. دست لاغر مادام مارتن که خیس از عرق بود. مگره هرچند به آن سوی اتاق نگاه می کرد ولی متوجه این حرکت شد و منتظر ماند تا دست زن به نقطه مورد نظرش برسد. صدای نامحسوس حرکت یک ورق کاغذ به گوش مگره رسید. کمیسر به سرعت خود را به مادام مارتن رساند و مچ دستش را گرفت. زن که به نظر می آمد دیگر رمقی در بدن ندارد، در زمانی کمتر از یک ثانیه قدرتی باور نکردنی از خود نشان داد. زن به هیچ وجه نمی خواست چیزی را که در دست دارد به کسی تسلیم کند. در رخت خواب نیمخیز شد. دستش را طرف دهان برد و با دندان تکه کاغذی را که در دست داشت پاره کرد. مارتن التماس کرد کمیسر خواهش می کنم بلش کنین، این زن بیماره. بالاخره کمیسر انگشتان او را باز کرد. مادام مارتن ناله‌ای دردناک از گلو بیرون داد و به گریه افتاد. اشکی در کار نبود. با غضب به شوهرش گفت تو گذاشتی این کار را با من بکنه. مگره کاغذ مچاله شده را از هم باز کرد. قسمت پایین کاغذ پاره شده بود. مگره متنی ماشین شده را خواند. وکلای دعاوی لاوال و پیوله، مشاوران حقوقی پاریس. در سمت راست با حروف قرمز نوشته شده بود پرونده کشه مارتن. بعد دو صفحه پر متن تایپ شده با خطوط نزدیک به هم. مگره با صدای نچندان آهسته قسمت‌هایی از آن را خواند. با وجود اینکه مرگ روژه کوشه بعد از فوت پدرش ریمون کوشه روی داده، هیچ وصیت‌نامه‌ای نمی‌تواند فرزند مشروعی را از آنچه مستحق دریافتش است محروم کند. همچنین همسر دوم متوفا مادام دورموا در تمام دارایی‌های متوفا شریک است. با در نظر گرفتن این قضیه که روژه کوشه هم فوت کرده، اموال او به مادرش همسر سابق موسیو کوشه می رسد که وارث قانونی اوست. به این ترتیب مادام مارتن شما وارث نیمی از ماترک ریمون کوشه اعم از اموال منقول و غیر منقول هستید. ارزش این اموال حدود 5 میلیون فرانک است که از این مبلغ 3 میلیون فرانک به شرکت سرمسازی آقای کوشه مربوط می شود. در صورتی که مایل باشید به منظور ابطال وصیت‌نامه درخواستی تنظیم کنید، در خدمتگزاری حاضریم. بار دیگر به اطلاع می رسانیم که به منظور جبران هزینه‌های متحمل شده و حق العمل انجام خدمات وکالت 10% مبلغ مورد ادعا را مطالبه می کنیم. نامه پانویسی هم داشت. اکیداً محرمانه. ما دلایلی در دست داریم که همسر دوم موسیو کوشه قصد دارد به مفاد وصیت‌نامه اعتراض کند. علاوه بر این درباره سومین وارث نین موانار نیز تحقیقاتی انجام دادیم. او تا کنون برای دریافت سهم خود اقدامی نکرده و از آنجا که به نظر می رسد فعلا در این مورد قصدی ندارد، مصلحت است مبلغی حدود 20,000 فرانک به عنوان غرامت به این زن پرداخت شود. منتظر اعلام نظر شما هستیم. مارتن دیگر گریه نمی کرد. بار دیگر در رخت خواب دراز کشیده و نگاه خیره و بیالت خود را مستقیم به سقف دوخته بود. مارتن در آستانه در ایستاده بود و پریشان‌تر از همیشه به نظر می آمد. مگره کاغذ را تا کرد و آن را در جیب بغلیش گذاشت. سکوت مطلق بر اتاق حکم فرما بود. کمیسر زیر لب گفت 2,500,000 فرانک برای مادام مارتن و فقط 20,000 فرانک برای راضی کردن نینه؟ که البته احتمالاً مادام کوشه نصف این مبلغ رو پرداخت میکنه. متوجه شد که لبخندی حاکی از پیروزی به صورتی نامحسوس بر لبان زن بیمار نقش بسته. مگره رو کرد به مارتن و گفت فکر میکنی چقدر نصیبت بشه؟ پولو نمیگم. منظورم دوره محکومیتته. سرقت، جنایت. حتی شاید بشه ثابت کرد که قتل با قصد قبلی بوده. فکرشم نکن که تبرئه بشی. وقتی انگیزه قتل پول باشه، معمولاً قاضی هم سخت گیرتر میشه. هیئت منصفه هم در مورد جنایت هایی که انگیزه مادی داشته باشن سخت گیرن. نظر خودت چیه؟ 10 سال؟ 20 سال؟ نه. من ترجیح میدم بگم اعدام. اکنون بر چهره مارتن که بر جا خشک شده بود، ترس سایه انداخته بود. دستش را به زبانه قفل در گرفته بود تا نیفتد. مگره که توجهی به او نمی کرد ادامه داد این وسط فقط مادام مارتن همسرت به ثروت هنگفتی می رسه. چه خوبه که ایشون به سنی رسیدن که بدونن چطور از ثروتشون لذت ببرن. بعد چند قدمی به پنجره نزدیک شد و گفت و اما این پنجره کارو خراب می کنه. هیئت منصفه حتما به این نکته اشاره می کنن که از پشت این پنجره همه چی قابل مشاهده بوده و این مسئله اهمیت زیادی داره، چون ممکنه فکر کنن مجرم همدستی داشته. میدونی که توی قانون ماده‌ای وجود داره که از ارثیه مقتول چیزی به قاتلش نمیرسه، حتی اگه قاتل بخشیده بشه. همدستای قاتل هم از ارثیه نصیبی نمیبرن. حالا میفهمی این پنجره چقدر اهمیت داره؟ بار دیگر سکوت بر اتاق حکم فرما شد. چیزی بیشتر از سکوتی مطلق و عذاب‌آور، چیزی غیر واقعی، انگار زندگی از اتاق رخت بربسته باشد. ناگان مگره پرسید بگو ببینم مارتن، با اسلحه چی کار کردی؟ مارتن نگاهی ملتمسانه به همسرش کرد و با لکنت جواب داد خب انداختمش تو رودخونه. در همین لحظه مگره روولدر را از جیبش بیرون آورد، آن را روی میز گذاشت و گفت من توی سطل زباله پیداش کردم. زن در رخت خوابش نیمخیز شد و سر مارتن داد کشید. بفرما. حالا فهمیدی؟ خوشت اومد؟ تو بازم باختی. این کار از قصد کردی. میترسیدی بیفتی زندان. البته به هر حال زندانیت میکنن چون سرقت پولا کار تو بود. حضرت آقا به سرش میزنه پولا رو برداره، بعد یه لنگه دستکشش رو روی میز جا میذاره. مگره صدای مارتن رو شنید. چند ماه بود دفتر کار کوشه رو از پنجره نشونم میداد و سردنشم میکرد که چرا مثل اون عرضه پول در آوردن ندارم. بالاخره منم از سرکوفتاش خسته شدم و توی چند دقیقه که کوشه تو دفترش نبود رفتم اونجا. بزنم نگفتم که میخوام چیکار کنم، اما اون منو از پنجره دید. زن گفت دیدم دستکشش رو جا گذاشت. مگره به زن گفت اون وقت شما هم اسلحتون رو برداشتین و رفتین اونجا. وقتی کوشه برگشت